خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، من سامان جعفری هستم و اینجا رادیو 808. امروز 12 خرداد ماه 1391 و این 18 شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. شما اگر جزء دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران هستید یا حتی چند سالی است جزء فارغ التحصیلان این رشته محسوب میشید، حتما به موضوع ادامه تحصیل و یا فعالیت عمرانی در خارج از کشور فکر کردید. موضوعی که این روزها ذهن اکثر مهندسین ما رو به خودش اختصاص داده. قطعا با مزایا و معایب ادامه تحصیل در کشورهای دیگه آشنایی دارید. این سالها اکثر مهندسین ما کشورهای اروپایی یا کشورهایی چون استرالیا، آمریکا و کانادا رو برای ادامه تحصیل یا فعالیت عمرانی حرفه‌ای خودشون انتخاب میکنن. اما در این بین عده‌ای هم هستن که کشور ژاپن رو برای ادامه تحصیل در دوره دکترا انتخاب کردن. موضوع مصاحبه این هفته ما روی این موضوع است که اصولاً چه دلایلی از جمله عوامل اصلی ادامه فعالیت عمرانی در خارج از کشور محسوب میشه. چند درصد از افرادی که برای ادامه تحصیل کشورهای خارجی رو انتخاب میکنن بعد از اتمام تحصیل به کشور برمیگردن؟ چند درصد به قصد خدمت به کشور برای ادامه تحصیل به خارج از کشور میرن؟ و به طور کلی آیا خدمت رسانی به علم در وسعت جهانی جدا از خدمت رسانی در داخل مرزهای کشور یا خیر؟ این هفته هم موضوع مصاحبه و هم نحوه ضبط مصاحبه ما متفاوت و خاص بود. میهمان این برنامه ما جناب دکتر محمد رضا اسلامی، دانشجوی دوره دکترای دانشگاه کوبه ژاپن میباشن. ایشون همچنین یکی از فعالین فضای مجازی هم محسوب میشن و وبلاگی به نام ارزیابی شتاب زده دارن که در اون علاوه بر تجربه نگاری از بازدیدهای عمرانی که در کشور ژاپن دارن به مقالات اجتماعی نیز پرداخته شده. این وبلاگ یکی از موفق ترین وبلاگ های حوزه تجربه نگاری عمرانی شناخته میشه، چرا که علارغم حضور پرکار جناب دکتر اسلامی در کشور ژاپن، این وبلاگ هر چند وقت یک بار با بررسی پروژه‌های بزرگ مهندسی کشور ژاپن برای مهندسین عمرانی بازدیدکننده این وبلاگ به روز میشه. همچنین در تجارب کاری ایشون فعالیت اجرایی در بزرگترین پروژه اجرایی مهندسی کشور یعنی پروژه برج میلاد نیز دیده میشه و به علاوه برگزاری چندین سخنرانی تخصصی در کنفرانس‌های عمرانی کشور که از ایشون چهره شناخته شده در محافل عمرانی کشور به جا گذاشته. اما اول از همه مطابق هفته‌های گذشته مروری داریم به مهم‌ترین اخبار مهندسی عمران با امیر جزی در بخش خبر در هفته ای که گذشت. پس ما باشید با رادیو.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من امیر حجازی هستم، با بخش خبری رادیو 808 در خدمت شما هستم. طبق روال هفته های گذشته 4 تا خبر مهم از بین اخبار این هفته براتون انتخاب کردیم. خب خبر اول این هفته همون در رابطه با آگهی دعوت از داوطلبان برای نامزدی عضویت در هیئت مدیره. بنابر اعلام سایت نظام مهندسی ساختمان استان تهران، انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در تاریخ ششم شهریور ماه 1391 برگزار می‌گردد. طبق این اطلاعیه، کلیه داوطلبان می‌توانند از تاریخ 12/3/91 برای اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام به وبسایت tceo.ir مراجعه نمایند. همچنین اضافه می شود تسلیم مدارک به دبیرخانه هیئت اجرایی از تاریخ 27/3/91 لغایت 2/4/91 می باشد. اما خبر دوم این هفتمون در رابطه با اخراج چین از پروژه بلندترین سد جهان. وزیر نیرو از رد درخواست پیمانکار چینی برای احداث سد بختیاری خبر داد و گفت درخواست مالی چینی ها پس از بررسی در کمیسیون دولت و بانک مرکزی رد شد و همکنون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا احداث بلندترین سد بتونی جهان را انجام خواهد داد. به گزارش بنا نیوز، مجید نامجو در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه احداث سد بختیاری به عنوان بلندترین سد بتونی دو قطبی جهان در ایران گفت برای این پروژه اقداماتی از قبل صورت گرفته بود و قرار بود برای احداث آن توسط پیمانکار چینی دنبال شود. وزیر نیرو با بیان اینکه روش انتخاب پیمانکار خارجی برای پروژه ها یک مکانیزم مشخصی دارد اظهار داشت ابتدا قیمت پیشنهادی پیمانکار خارجی در وزارت نیرو بررسی می شود و سپس کمیسیون دولت آن را مورد بازبینی قرار می دهد که در صورت تایید پیمانکار وارد اجرا خواهد شد. نامجو با بیان این مطلب که در خصوص مسائل مالی و وام ها نیز باید بانک مرکزی اظهار نظر می کرد تأکید کرد بانک مرکزی پس از بررسی درخواست چینی ها در ارتباط با نحوه تامین مالی و استفاده از تسهیلات این درخواست پیمانکار خارجی را رد کرد و مورد توافق بانک مرکزی قرار نگرفت. وزیر نیرو با اعلام اینکه همکنون حضور پیمانکار چینی در پروژه بلندترین سد بتونی جهان از دستور کار خارج شده از افزود پس از آن تفاهم‌نامه‌ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به امضا رسید و قرار است تأمین مالی طرح نیز از سوی پیمانکار ایرانی دنبال شود. اما خبر سوم این هفتمون در رابطه با اخذ 2 مدال طلا و جایزه ویژه مالکیت‌های فکری سازمان ملل متحد سال 2012 توسط مخترع جوان ایرانی. به گزارش وبسایت مرکز عمران ایران، irancivilcenter.com، مهندس مسعود شفقی دانشجو مقطع کارشناسی ارشد عمران، سازه‌های دریایی، واحد علوم و تحقیقات که با حمایت‌های مادی و معنوی واحد سیرجان در این رقابت‌ها حضور داشت، با ارائه 2 اختراع با عناوین بتن خود متراکم با مقاومت بسیار بالا و همچنین بتن حاوی نانوکاربید سیلیسیوم از طرف آیتکس 2012 موفق به کسب 2 مدال طلا و همچنین در بین 846 مخترع از سراسر دنیا به تنهایی موفق به دریافت جایزه ویژه مالکیت‌های فکری سازمان ملل متحد از دست نماینده این سازمان و رئیس فدراسیون مخترعین کشور لهستان گردید. 23 دوره مسابقات و نمایشگاه فناوری، تکنولوژی و اختراعات مالزی آیتکس با حضورش 846 مخترع از کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا، روسیه، کره جنوبی، چین، کانادا، تایوان، لهستان، ایتالیا، آلمان و ایران 28 تا 30 اردیبهشت ماه 1391 در مرکز همایش‌های بین‌المللی کوالالامپور برگزار شد. وی درباره ویژگی‌های این اختراعات گفت: این بتن‌ها در محل‌هایی که نیاز به مقاومت فشاری بسیار بالاست کاربرد دارد. زیرا این بتن‌ها حدود 4200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تحمل نموده و ضد سایش می‌باشند. در 23 سال برگزاری مسابقات این نخستین بار است که یک ایرانی از طرف آیتکس و مالکیت‌های فکری سازمان ملل موفق به دریافت جایزه ویژه این رقابت‌ها می‌شود. مسابقات بین‌المللی اختراعات مالزی زیر نظر فدراسیون جهانی اختراعات IFIA و سازمان بین‌المللی مالکیت‌های فکری، سازمان ملل متحد WIPO و وزارت علوم این کشور برگزار شد. و اما خبر آخر این هفتمون در رابطه با معرفی یک کتاب به اسم شرحی بر مبحث 10 مقررات ملی ساختمان. به گزارش انجمن مهندسی زلزله، طراحی سازه و درس‌های مرتبط با این موضوع یکی از قسمت‌های مهم در آموزش دانشجویان مهندسی بوده است. با توجه به مزایای فولاد در مقاومت بالا، شکل‌پذیری مطلوب، ساخت و نصب سریع، فولاد یکی از مصالح پرکاربرد در ساخت بناهای صنعتی، تجاری و مسکونی می‌باشد. هدف این کتاب آموزش اصول طراحی سازه‌های فولادی بر اساس حالت حدی مبحث 10 از مقررات ملی ساختمان است. این مجموعه می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره کارشناسی و یا کسانی که به صورت مقدماتی نسبت به طراحی آماده می شوند و همچنین برای دانشجویان سطوح بالاتر و طراحان مفید باشد. کتاب طراحی طیف وسیعی از اجزا و اتصالات را توسط مثال‌های ساده پوشش می‌دهد. دکتر بهرخ حسینی هاشمی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را در مهندسی عمران از دانشگاه تهران به ترتیب 1353 و 1354 و مدرک دکترای خود را در مهندسی سازه از کالج لندن 1374 اخذ نمودند. کارهای پژوهشی دکتر بهرخ حسینی هاشمی عمدتاً بر روی تئوری پایداری سازه‌ها، دینامیک سازه‌ها، طراحی لرزه‌ای سازه‌های فولادی و تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا تهیه کتاب با انتشارات اترک به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخرالرازی، خیابان شهید نظری، پلاک 65، طبقه اول، واحد 4 و تلفن 66 47 5718 و یا همراه 0919-717-9825 تماس حاصل فرمایید. این بود اخبار مهم این هفته. میریم و برمیگردیم با همکارم در بخش آموزش در خدمت شما هستیم.
رسام پی، کاملترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رویان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
با سلام، قبل از هر چیز تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگانمون در این موقع شب، یعنی ساعت حدود ساعت 12 شب در اختیار ما قرار دادید. خیلی متشکرم. رزومه کوتاه از خودتون و فعالیت‌های کاریتون رو بفرمایید بشنوید.
بله، به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب شما و همچنین تشکر دارم از مجموعه گروه آموزشی 808 که در حوزه‌های مختلفی در فضای وب فعالیت دارید و در ارتقای سطح دانش مهندسی کشور ما فعالیت‌های خوبی رو طی این مدت گذشته من از شما شاهد بودم. همینجا عرض کنم که سابقه آشنایی من به شما به سفری برمیگرده که به اتفاق پروفسور تاخادا برای شرکت در کنگره مدیریت بحران در بهمن ماه گذشته به ایران اومده بودیم و علاقه و اهتمامی که همکاران شما داشتن برای مصاحبه گرفتن با آقای تاکادا و انتقال تجارب ایشون در زمینه دانش مهندسی زلزله در ژاپن خیلی برای من جالب بود. تشکر میکنم. بنده اسلامی هستم و الان از اکتبر سال 2008 در ژاپن در لابراتوار سازه های فولادی دانشگاه کوبه مشغول به تحصیل هستم. موضوع کاری که من انجام میدم در زمینه سازهای فولادی مومنت فریم هست و موضوع تز من اتصالات گیردار تیوب ستون هست و ریزتر اگر بخوام بگم در زمینه رفتار تیر کامپوزیت دارم کار میکنم. قبل از ورود من به ژاپن عمده فعالیت‌های من در دو حوزه خلاصه میشه. بخش اول اون در پروژه برج میلاد و در شرکت یادماسازه بود که بعد از پایان تحصیلاتم من وارد شرکت یادماسازه شدم که در اون زمان پروژه برج میلاد در اوایل یا اواسط اجرای بدنه بتونی بود و از اون مقطع من به پروژه ملحق شدم و مقارن با پایان اجرای بدنه بتونی کار مناقصه سازه فولادی رأس برج میلاد آغاز شد و در جریان پروژه سازه فولادی رأس در مجموع کلن حدود 6 سال من در اون پروژه حضور داشتم. بعد از کار پایان سازه فولادی رأس برج میلاد و دکلانتن و مقارن با شروع کار عملیات اجرایی پروژه راه آهن شیراز اصفهان از تهران به شیراز رفتم و به منظور مشارکت در روند نظارت بر اون پروژه در حوزه معاونت عمرانی استانداری مدت کوتاهی سرپرست دفتر فنی بودم و بعد از اون به مدت 2.5 سال حدود 3 سال مدیر دفتر طرح‌های زیربنایی بودم که این خلاصه حوزه فعالیت‌های کاری من هست قبل از ورود به کشور ژاپن.
همونطور که فرمودید شما در قبل از اینکه از کشور برای ادامه تحصیل خارج بشید خیلی فعالیت حرفه‌ای در پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور داشتید. چه چیزی باعث شدش که شما ادامه تحصیل ترجیح بدید به ادامه فعالیت عمرانیتون و اینکه چرا کشور ژاپن رو انتخاب کردید برای این مدت؟
اگر بخوام چرا رو به شکل تفصیل خلاصه خدمت شما عنوان کنم، همونطور که عرض شد در روند اجرای پروژه برج میلاد خصوصا بحث سازه فولادی تمام عوامل و ارکان پروژه، مهندسین، شرکت‌هایی که در جریان کار فعالیت می‌کردن، دغدغه و اهتمام خاصی نسبت به مقوله کیفیت پروژه و بحث‌های کوالیتی کنترل، کوالیتی اشورنس، و همه به هر حال در تلاش بودن که به بهترین شکل کار برج میلاد انجام بشه. این دغدغه کیفیت خب به نحوی باعث شد که ما درگیر بشیم با یک سری از متون و تکست هایی رو خب بریم و سعی کنیم مطالعه کنیم و دانش خودمون رو عمق بدیم، خصوصا در بحث سازه فولادی و مباحث مربوطه. این ریز شدن در حوزه مباحث سازه فولادی که همزمان بود با کار ترجمه و تألیفی که من به اتفاق آقای پروفسور هاکان موتوهیکو استاد دانشگاه توکیو و آقای دکتر نعمت حسنی داشتیم، باعث شد که علاقمند بشم که تلفیقی از بحث اجرا و ریستر شدن در مباحث طراحی رو دنبال کنم که انگیزه اصلی من برای ادامه تحصیل بود. لذا بعد از همونطور که عرض کردم مقطع بحث‌های مرتبط با پروژه‌های طرح‌های زیربنایی مثل راه آهن، مجدداً این سوالاتی که با من بود در حوزه سازه و سازه فولادی انگیزه شد که من روند ادامه تحصیل رو دنبال کنم. اما اینکه فرمودید چرا ژاپن، خب ژاپن یکی از کشورهایی است که در حوزه سازه و حوزه مهندسی زلزله پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته. ژاپنی‌ها معتقد هستند که خیلی از علوم رو نه تنها بحث سازه رو از غرب گرفتن و تونستن بهتر توسعه بدن، دیولپ کنن و سبک و روش خاص خودشون رو داشته باشن. همچنین ژاپنی‌ها معتقد هستن که از یک اعتماد به نفس مهندسی بالا یا انجینیرینگ کانفیدنس بالایی برخوردار هستن و روش‌های خاص خودشون رو دارن. بنابراین یکی از جاهایی که من برای ادامه تحصیل به اون فکر می‌کردم ژاپن بود که از دانشگاه توکیو و دانشگاه کوبه پذیرش گرفتم و نهایتاً بعد از گرفتن بورس مونگوشو من در دانشگاه کوبه تحصیلات خودم را آغاز کردم. کوبه میدونید که شهری است که در سال 1995 زلزله بزرگی را تجربه کرد و زلزله کوبه یک نقطه عطفی بود در بازنگری در استانداردهای مهندسی عمران در کشور ژاپن. یعنی میتونیم مهندسی عمران رو در ژاپن به قبل از زلزله کوبه و بعد از زلزله کوبه تقسیم بندی کنیم. البته همون زمان مقارن با اوایل بودن به ژاپن، نتیجه اپلای که کرده بودم برای دانشگاه لیهای آمریکا هم آمد و از این دانشگاه پذیرش گرفتم، اما خب به جهت شرایط حمایتی و بورسیه که در کشور ژاپن بود امکان مناسبتری برای ادامه تحصیل برای من در اینجا فراهم بود که این رو مسیر رو دنبال کردم. یکی دیگر دلایلی هم که حالا خوبه که در اینجا عرض کنم، در طول کار در پروژه برج میلاد توفیق این رو داشتم که کتاب زلزله در آلبوم تجربه رو به اتفاق یک از اساتید دانشگاه توکیو و آقای دکتر نعمت حسنی ترجمه و منتشر کنیم، که خب اون کار ترجمه و انتشار هم باز انگیزه مضاعفی بود که اطلاعات من رو نسبت به ژاپن افزایش داده بود و علاقمند کرده بود من رو که با محیط‌های دانشگاهی ژاپن بیشتر آشنا بشم.
به طور کلی تفاوت کشور ژاپن و کشور ما در ارتباط با پروژه‌های عمرانی در چه مواردی می‌بینید؟ با توجه به بازدیدهای عمرانی زیادی هم در هنگام تحصیل در کشور ژاپن داشتید، عمده تفاوت بین پروژه‌های عمرانی کشور ما و کشور ژاپن در چه مواردی است؟
بله، خیلی سوال خوبی هست، به جهت اینکه خب پروژه عمرانی به یک نحوی میوه و محصول یک سیستم برنامه‌ریزی محسوب میشه. یعنی ما زمانی که یک صد رو می‌بینیم یا زمانی که یک سازه بلند مرتبه رو می‌بینیم، یک بک‌گراند و یک عقبه برنامه ریزی تحقیقاتی و کار مدیریتی پشت این ماجرا وجود داره. نهایتاً ما میتونیم بگیم سازه میوه این درخت مدیریت و برنامه ریزی هست. به شکل خلاصه میتونیم بگیم که پروژه‌های عمرانی در ژاپن با یک عقبه بسیار قوی برنامه ریزی شروع میشن. یعنی به نحوه این که زمان که کار شروع میشه فاز یک و دوی طراحی کاملا تمام شده و با نقشه های اجرایی کامل کار شروع میشه و دیگه نیازی نیست که در طول روند اجرا یک بخشی از نقشه ها معطل، پیمانکار معطل نقشه های اجرایی باشه. همچنین برآورد مالی خیلی دقیقی انجام میشه، به نحو اینکه مثلا شاهد هستیم به عنوان مثال اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، ما هفته گذشته برج توکیو اسکای تری رو شاهد بودیم که افتتاح شد. توکیو اسکایتری الان بلندترین برج مخابراتی جهان هست با ارتفاع 634 متر و دلیل ساخت اون هم این بود که برج مخابراتی فعلی توکیو با 333 متر ارتفاع جوابگوی نیازهای شهر توکیو به عنوان یک کلان شهری که نیاز به پوشش مخابراتی و تلویزیونی هست نبود. ولی این پروژه برج مخابراتی اسکایتری که خب قرار بر این هست که در توکیو یه لرز خیزی که منتظر یک زلزله بزرگ هست ساخته بشه، این پروژه با اوور دیزاین هایی که انجام شده بود در ظرف مدت 3 سال ظرف اون مهلتی که پیش بینی شده بود در برای افتتاح دقیقاً افتتاح شد. با وجود اینکه در روند احداث اسکایتری یک زلزله رو هم ما داشتیم سال گذشته و این زلزله مقارن بود با عملیات نصب دکل آنتن اسکایتری، ولی خب خیلی در برنامه زمانبندی مشکل ایجاد نکرد. عرضم اینه که مهمترین تفاوت این هست که پروژه شاید میشه گفت شروع نمیشه مگر اینکه برآورد مالی و نقشه های اجرایی کاملا آماده هست و این باعث میشه زمان اجرا در کوتاه‌ترین مدت ممکن باشه.
کمی از تجربه زلزله سال 2010 ژاپن بفرمایید. با توجه به اینکه احتمالاً شما هم در زمان وقوع زلزله در کشور ژاپن حضور داشتید یا بعد از اون، از اقدامات بعد از زلزله که در این کشور انجام شده توضیح بفرمایید.
زلزله 11 مارس توهوکو که اگر راجع به اسممون اول بخوایم صحبت کنیم، خب توهوکو منطقه شمال شرق ژاپن هست، 5 استان قسمت شمالی ژاپن رو توهوکو میگن که مهمترین شهر اون منطقه شهر سندای هست که تا کانون زلزله کمتر از 100 کیلومتر فاصله داشت و خب البته اون منطقه زلزله های بزرگ دیگه هم تجربه کرده بوده طی سالهای گذشته و بزرگترین زلزله ای رو هم که تجربه کرده بوده سال 1978، یعنی همون سال حدود 30 چند سال پیش، زلزله ای که میاد در منطقه توهوکو و باعث میشه که در شهر سندای سازهای فولادی بادبندی از محل اتصالات مهاربندها، محل اتصالات بادبندها آسیبای جدی ببینن و استاندارد ژاپن ویرایش بشه و اصلاحات لازم انجام بشه. یعنی عرضم این هست که در اون منطقه طی 30 چند سال گذشته زلزله های دیگه هم بوده، ولی این زلزله توهوکو که اسم در افواه عمومی توهوکو شناخته میشه، اما اسم علمی که برای اون انتخاب شده Great East Japan Earthquake یا زلزله بزرگ شرق ژاپن نام علمی هست که در تکست ها و مقالات براش استفاده میشه، خب به نحوی بزرگترین زلزله هست که بشر از بعد از دیولوپ کردن دانش مهندسی عمران با اون مواجه شده و تجربه کرده. به اجمال با تجربه اینکه زمانی که این زلزله آمد من در شهر اوساکا بودم و در ساختمان شهرداری اوساکا بودم، طبقه 9 بودم و زلزله که اتفاق افتاد، چیزی که در اون لحظه برای من عجیب بود بیشتر از همه طولانی بودن مدت لرزش بود که نزدیک به 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم این ساختمون کاملا مثل پاندول در حال رفت و برگشت بود و در حال جابجایی بود با وجود فاصله مسافت زیادی که بین اوساکا تا سندای هست. خب البته اون زمان ما کانون زلزله را نمیدونستیم، ولی طولانی بودن این مدت لرزه برای من خیلی عجیب بود. بلافاصله بعد از اون اعلام شد که سونامی اتفاق خواهد افتاد در مناطق خطر سونامی از طریق تلویزیون و در واقع موبایل و در بعضی مناطق از طریق بلندگوهایی که در شهر بود اطلاع رسانی شد. در اون ساختمانی که ما بودیم از طریق تلویزیون اطلاع دادن که قرار سونامی بیاد، ولی در منطقه کانسای ارتفاع موج سونامی پیش بینی شده بود که خطرناک نیست، حدود 1 متر 1.5 متر بیشتر نخواهد بود. این از لحظه وقوع زلزله بود، اما 2-3 روز بعد از زلزله که بحث انفجار نیروگاه هسته‌ای پیش اومد و مشکلات ناشی از انفجارهای دوم و سوم و بعد بحث آلودگی، این کار رو خیلی پیچیده تر کرد. یعنی به اجمال میشه گفت خود زلزله یک بحث بود، سونامی بعد از زلزله یک بحث دیگه بود و بعد آلودگی های ناشی از انفجارهای نیروگاه هسته‌ای بحثی بود که مشکل رو خیلی پیچیده و پیچیده تر کرد. شرایطی که برای کشور ژاپن بعد از این زلزله و سونامی اومد خیلی قابل تأمل و درس آموز هست. الان از کشورهای مختلف دنیا کارشناسان نه تنها در حوزه سازه بلکه در حوزه مدیریت میان به کشور ژاپن و روی این بحث دارن کار میکنن. همونطور که عرض کردم 3 تا اتفاق دست به دست هم داد و یک اثر همافزایی عجیبی برای آسیب زدن به کشور داشت. خب زلزله یک زلزله بسیار از این با طول موج بسیار طولانی و شدت بالا، اما واقعیت اینه که سازهای خیلی محدودی در اثر زلزله دچار آسیب شدن. یعنی اینکه ژاپنی‌ها استانداردی رو که برای کشورشون تعریف کرده بودن در بحث زلزله جواب خیلی خوبی داد طی این زلزله توهوکو. نه تنها استاندارد طراحی و مباحث طراحی خوب جواب داد، بلکه کیفیت ساخت هم خیلی کیفیت ساخت خوبی بود. پل‌ها، ساختمان‌ها، اینها عمدتاً سربلند بیرون اومدن و نشون داد که کشور ژاپن اعتماد بالایی که به سازه‌های خودش داره واقعاً اعتماد دیرفتی نیست. در این زمینه مثالی که مشخصاً باید قید بشه ساختمان‌های بیس آیزولیشن هستن. ساختمان‌های بیس آیزولیشن که به شکل گسترده‌ای طی دهه گذشته در ژاپن استفاده شدن، اینها با یک زلزله واقعی تا الان جواب پس نداده بودن، ولی بلا استثناء کلیه ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای که در قالب بیس آیزولیشن در منطقه توکو ساخته شده بودن، اینها دچار مشکل نشدن و جواب خوبی از اونها خارج شد.
به نظر شما بعضی از تکنولوژی‌ها و مواد اجرایی خاصی که ژاپنی‌ها در طراحی و ساخت سازه‌ها در آن در دنیا نسبت به بقیه کشورها جلوتر هستند چه موارد میشه نام برد؟
جواب خب یک طیف نسبتاً گسترده‌ای از موارد رو میتونه شامل بشه، اما اگر بخوام خلاصه عرض کنیم، مهمترین بحث این هست که اول ژاپنی‌ها در بحث سازه و خصوصاً حالا بحث سازه فولادی چون دامیننت هست، در واقع سازه اصلی هست که استفاده میکنن، بعد از اون سازه های بتونی و چوبی هست که اینجا بیشتر استفاده میشه، اما خصوصا در بحث سازه فولادی باید بیشتر بگیم که یک اعتماد به نفس مهندسی وجود داره، به نحوی که استاندارد طراحی سازه های فولادی در ژاپن با آمریکا و با آینامه AIC تفاوت های خیلی فاحشی داره، لذا میشه گفت که در روند طراحی خصوصا طراحی اتصالات سازه ژاپنی‌ها سبک و روش خاص خودشون رو ابداع کردن برای بحث طراحی، بنابراین میتونیم بگیم یک متد طراحی منحصر به فرد برای خودشون دارن و این متد رو هم نتونستن خوب به دنیا پرزنت کنن، در واقع بیشتر ساختار استفاده داخلی داشته. اما جدا از این بحث که بیشتر برای بحث سازه‌های میدرایز یا سازه‌های معمولی استفاده میشه، در بحث سازه‌های بلند مرتبه خب تکنولوژی بیس آیزولیشن در ژاپن خیلی کاربرد داره و ساختمان‌هایی که این جدا سازهای لرزه‌ای حالا ترجمه صحیح بیس آیزولیشن در زیر اونها قرار میگیره به شکل گسترده‌ای در ژاپن در حال استفاده هست و مخصوصا از بعد از زلزله کوبه در سال 1995 روند استفاده از این جدا سازهای لرزه‌ای در ژاپن خیلی گسترش پیدا کرده. میز لرزه‌ای بزرگی که ژاپنی‌ها در شهر کوبه دارن در منطقه نیکی مجاورت شهر کوبه، این امکان رو براشون فراهم کرده که تست‌های عملی رو در زمینه این ساختمان‌های بیس آیزولیشن داشته باشن، لذا این هم میشه گفت یکی دیگه از نقاط مهم تکنولوژی سازه در ژاپن هست که برای ساختمان‌های بلند مرتبه و ساختمان‌های با اهمیت بالا مثل بیمارستان‌ها، نیروگاه‌ها از اون استفاده میشه. مورد بعدی بحث فولاد با مقاومت بالا هست که خب فولادی که در ژاپن استفاده می‌کنن تحت نامگذاری SN و SS استفاده میشه. این فولاد در واقع خیلی تفاوت عددی بالایی نسبت فولاد رایج در آمریکا نداره، اما اخیراً ژاپنی‌ها تونستن فولادی با مقاومت 1000 نیوتن بر 1000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع 10000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع رو ابداع کنن که خب تکنولوژی استفاده از این فولاد که مقاومت بسیار بالایی داره اما در این حال خیلی تورد هست و بریتل هست، این رو برای اولین بار در 2 سال گذشته طراحی سازه‌ای رو انجام دادن و با استفاده از این فولاد مقاومت بالا سازه های فولادی رو می سازن و انتظار بر این هست که این بعد از یک مدتی فعلا در مرحله بیشتر آرندی هست اما تجاری سازی بشه و کار بشه. بنابراین اگر هم خلاصه کنم در بحث فولاد فعلا برای ساختمان های متعارف از فولاد SN490 استفاده میشه، اما در بحث ساختمان های مهم قصد به این هست که از فولاد با مقاومت 1000 مگاپاسکال در آینده نزدیک استفاده بشه و نمونه ساخته شده ساختمون با این فولاد هم همکنون در کارخونه فولاد سومیتومو مرکز آرندی این فولاد ساخت کارخونه در شهر اوساکا استفاده شده. این شاید میتونم بگم خلاصه ای هست از روند تکنولوژی هایی که در بحث سازه استفاده میشه. اما در مباحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مباحث تأسیساتی هم خب کارهای ویژه‌ای میشه که اون رو باید عزیزانی که بیشتر متخصص هستن در این حوزه توضیح بدن و صحبت کنن.
جناب دکتر اسلامی، شما چند سالی است که در کشور ژاپن اقامت دارید و این مدت از نزدیک با خیلی از قشر تحصیل کرده ژاپن هم در ارتباط بود. چه عاملی باعث شده که شما فرمودین اعتماد به نفس، این اعتماد به نفسی که آیین‌نامه های ژاپنی خودکفا هستند و اصلا کاملا متفاوتن با آیین‌نامه های دیگه، ولی در کشور ما خب این اعتماد به نفس، اگر اسمش رو بذاریم اعتماد به نفس، توی آیین‌نامه های ما وجود نداره که حداقل تغییرات آنچنانی داشته باشه. چه عاملی رو برای این به اصطلاح موفقیت کشور ژاپن توی پروژه عمرانیشون دخیل می‌بینید و به طور کلی تفاوت ژاپنیا با ما در چیه؟ ما همه جا میگن ایرانی‌ها آدمای باهوش و زرنگی هستن، ولی می‌بینیم که ژاپنیا خیلی موفق‌تر از ایرانی ها هستن. چرا علت اصلیش رو توش می‌بینید؟
این سوال خیلی خوب و سوال خیلی ریشه‌ای هست. اگر بخوایم خیلی به اجمال به این سوال جواب بدیم، شاید باید اشاره کرد به اینکه مهمترین بحث و مهمترین تفاوت نه تنها بین ژاپن و کشور ایران، بلکه حالا ما اگر که معیار رو در آیین‌نامه‌های لرزه‌ای و آیین‌نامه‌های طراحی یک سری از آیین‌نامه‌های آمریکا بذاریم، مهمترین تفاوت ژاپنی‌ها با خیلی از کشورهای دیگه دنیا و حتی کشور آمریکا اینه که سیستم آموزشی کشور ژاپن بیشتر سیستم ریسرچ بیس هست. روش تحقیق و روش فکر کردن رو بیشتر به دانشجو یاد میدن و مهندسی که تربیت میشه در ساختار آموزشی مهندسی است که با روش فکر کردن مهندسی و با قضاوت مهندسی آشنا شده، برخلاف کشور آمریکا و حتی کشور ما که خب سیستم دانشگاهیمون مشابه هست که بیشتر ما کورس بیس هستیم و افراد واحدهایی رو میگذرونن و بر اساس پاس کردن واحد مدرکشون رو میگیرن. بنابراین میتونیم به این شکل بگیم که ادعایی که ژاپنی‌ها دارن که میگن ما در زمینه مهندسی عمران و مهندسی زلزله و مهندسی ساز صاحب سبک هستیم و اون بحث اعتماد به نفس مهندسی یا انجینیرینگ کانفیدنسی که صحبت شد، بیشتر به دلیل این هست که نوع نگاه به مقوله آموزش مقوله پژوهش بوده، پژوهش محوری بوده. همونطور باید همینجا اشاره کنم که تعداد واحدها و کورس‌هایی که دانشجو در ژاپن می‌گذرونه در مقطع فوق لیسانس، در مقطع دکترا خیلی کمتر هست از اون تعداد واحدهایی که در کشور آمریکا باید پاس کنه. اما اون میزان انرژی و ساعتی که باید وقت صرف بشه در حوزه پژوهش و برای کار تز، خب زمان خیلی طولانی‌تر و فرسایشی‌تری هست که باید انجام بشه. اگر بخوام حالا یه مقداری ریزتر و دقیق‌تر بخوایم وارد این بحث بشیم و مثلا بخوایم مثالی رو در این زمینه بزنیم، توی بحثایی که حالا ما مهندسای عمران بین خودمون داریم، یه مقدار بحثو چی میگن به دیتیل‌تر بحث کنیم. مثلا ما همیشه میگیم بحث شعاع ژیراسیون، که مثلا میگیم مومان اینرسی و فرمول اینها رو همه مهندسین بلد هستن استفاده میکنن. اما اینکه مفهوم مومان اینرسی چی هست؟ مومان اینرسی یک خاصیتی از جسمه که در مقابل مثلا خمیدگی خمش مقابله میکنه و یک فاکتور اصلی در برابر در مقاومت خمشی هست. یا اینکه مثلا شعاع ژیراسیون رو چطور فهم داشته باشه دانشجو در همون ترم دو و سه که با این آشنا میشه و حس کنه این مفهوم رو. اینها شاید بشه گفت یه سری تفاوت هایی هست که وجود داره، از همین اصول اولیه شما بگیرید تا مباحث بعدی. یعنی اصلا این هست که مبانی پژوهش در دانشگاه های ژاپن بیشتر از حوزه پاس کردن کورس های مصوب بهش پرداخته میشه و این شاید مهمترین تفاوت دانشگاه ها و سیستم آموزشی کشور ژاپن با کشورهای دیگه باشه.
شما از محدود فعالان فضای مجازی هستید که همزمان با کارهای اجرایی بزرگی که بر عهده داشتید، دانشتون هم در قالب وبلاگتون به صورت تجربه نگاری در وبلاگ شخصیتون با نام ارزیابی شتاب زده منتشر کردید که شنوندگان میتونن مراجعه کنن آدرس وبلاگ که در انتهای همین پست وبسایت سیویل 88 هم درج میشه. نمونه هایی از بازدیدهای عمرانی که شما از پروژه‌های بزرگ کشور ژاپن داشتید و حتی بازدیدهایی که قبلا در ایران داشتید را منتشر کردید. چه عاملی انگیزه شد که شما این رو بیاره به این تجربه نگاری؟ خیلی از مهندسین ما تو خیلی از کشورهای دنیا هستن و حتی بعضن هم تو اینترنت هم خیلی فعال هستن، ولی چنین تجربه نگاری هایی ندارن و ما میدونیم که چقدر این مفید و ارزشمنده واسه مهندسینمون و وقتی میبینن که چنین پروژه‌ای در کشورهای صنعتی داره انجام میشه. انگیزه شما برای این که رو آوردید به این وبلاگ نویسی، به این نو وبلاگ نویسی چی بوده؟
اگر بخوام به این سوال پاسخ بدم، باید یک خاطره ای رو برای شما نقل کنم که خیلی از زمان دورتر و خیلی قبل‌تر از اینکه من به ژاپن بیام در ذهن من وجود داره. شاید ذکر این خاطره برای شنونده های شما هم جالب باشه. حدود 20 و چند سال پیش سازمان جهانی یونسکو یک کنگره حافظ رو در شهر شیراز برگزار کرد در زمینه شخصیت حافظ شیرازی و اندیشمندان و حافظشناسان بزرگی از نقاط مختلف دنیا آمدن و مقالاتی رو در زمینه حافظ ارائه کردن. خب به لحاظ علاقه مندی شخصی من به حوزه ادبیات، اون کاری که اون زمان در زمینه حافظ انجام شد و اون کتاب بعداً به اهتمام مرحوم جناب دکتر عبدالحسین زرین‌کوب منتشر شد، خیلی مجموعه ارزشمندی بود که بخشای از اون رو من استفاده میکردم. اما در بین اون مقالاتی که در زمینه حافظ ارائه شده بود، مقاله‌ای وجود داشت از یک پروفسور فرانسوی که به عنوان آقای شارل هانری دو خوشکر که ایشون مقالش رو با این جمله شروع کرده بود که من الان 20 ساله که در فرانسه دارم حافظ رو ترجمه میکنم مصرع به مصرع و کلمه به کلمه و هر روز احساس شیدایی بیشتری نسبت به مفاهیمی که حافظ شما مطرح کرده برای من پیش میاد. ایشون آیه دخوشکور بعد از اینکه این مقاله رو با این جمله شروع کرده بود و بخشهایی از ادراکهای خودشون نسبت به حافظ نوشته بود، در بخشی از اون مقاله بحث خیلی جدی رو مطرح کرده بود و اینکه گفته بود که ایرانی ها متاسفانه نسبت به فرهنگ مستندسازی و ثبت وقایع و تجارب از گذشته های دور اهتمام جدی نداشتند و متاسفانه مثالی که ما میتونیم بزنیم حافظ هست. حافظ رو ایشون مقایسه کرده بود با پترک، شاعر بزرگ ایتالیایی که همزمان با حافظ در ایتالیا زندگی میکرده. ایشون اینطور عنوان کرده بود ما نسبت به اون شاعر بزرگ ایتالیا جزئی ترین جزئیات زندگیش رو میدونیم، کجا مدرسه رفته، معلم اون کی بوده و و و چیزهای دیگه. اما در زمینه حافظ تقریبا هیچ اطلاعات دقیق و مدونی به جز اشعارش که برای ما رسیده نداریم و این نشون میده که ایرانی ها نسبت به ثبت و مدون کردن و حالا اصطلاح غربیش داکیومنتوری خیلی حساس نبودن. و شاهدی که آورده شده بودیم بیت حافظ هست که شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند فارسی که به بنگاله می رود. خب یعنی در شبه قاره در منطقه از هند در بنگلادش هم شعر حافظ حتی دهن به دهن میگشته، یا اون اشاره‌ای که میکنه در سمرقند و بخارا خب اشعار حافظ استفاده میشه. این در ذهن من خیلی پررنگ حضور داشت که خب چرا به این شکل هست و چرا اهتمام ما نسبت به فرهنگ مکتوب و فرهنگ مستندنگاری به صورت جدی وجود نداره. بگذاریم که من همینجا با وجود اینکه بحث ما عمرانی هست در پرانتز عرض کنم که دقیقاً چند ماه قبل از اینکه من بیام به ژاپن موفق شدم دیداری داشته باشم با آقای پروفسور دوخوشکور 20 سال بعد از اون مقاله که ایشون 40 سال زمان صرف کرد و موفق شد که حافظ رو به فرانسوی ترجمه کنه و تنها ترجمه حافظ به فرانسه هست که کلمه به کلمه و مصرع به مصرع در طول 40 سال صورت گرفته. این صحبت خب خیلی در ذهن من پررنگ بود و لذات این سالهای گذشته تلاشهایی داشتم که در زمینه کارهای قلمی فعالیت‌هایی داشته باشم. همونطور که عرض کردم کتاب زلزله‌ای که به اتفاق یکی از اساتید دانشگاه توکیو آقای هاکانوموتو ایکو منتشر شد، یک تلاش بود در همین راستا که بعد از زلزله بم هم کاملا احساس کردم ما واقعا در زمینه آموزش زلزله کارهای مکتوب جدی نکردیم برای جامعه خودمون. یا مثلا ترجمه‌ای که از نشریه فماس 353 به اتفاق آقای دکتر میرقادری انجام دادیم و این رو شهرداری تهران در جشنواره پژوهش شهرداری تهران هم مقام سوم رو کسب کرد و تلاش دیگه بود در همین حوزه کارهای مکتوب. با این انگیزه فعالیت‌های قلمی و مکتوب زمانی که من در ژاپن میرم و مثلا میبینم داره از فولاد با مقاومت 1000 مگاپاسکال استفاده میشه در حالی که در تمام جاهای دیگه دنیا این فولاد نصف این مقاومت رو داره، خب این خیلی حیف هست که از این تجربه استفاده مستندسازی نشه و این اطلاع رسانی برای سایر افراد نشه. یا زمانی که مثلا میریم میبینیم که در یک ساختمون بلند مرتبه تکنولوژی بیس آیزولیشن به شیوه خاصی استفاده میشه که مثلا درز چاله آسانسوری که داره از وسط اون ساختمون عبور میکنه، این چاله آسانسور هم مشکلی برای اون سیستم بیس آیزولیشن ایجاد نمیکنه، خب این حتما باید به یک نحوی مستند بشه، ثبت بشه. تجربه وبلاگ و قرار دادن در فضای وب برای من با توجه به اینکه تجربه کتاب رو داشتم خیلی تجربه عجیبی بود. ما یک کتاب رو 2-3 سال زحمت میکشیم چاپ میکنیم، 5000 یا مثلا کتاب زلزله ما 15000 جلد مثلا تیراژ داشت، اما در فضای وب شما میتونید مطالبی رو که میذارید یک دفعه 30000 خواننده 20000 خواننده داشته باشه و قدرتی که فضای وب برای اطلاع رسانی و توسعه آگاهی داره واقعا قدرت خیلی ارزنده‌ای هست که من همینجا تشکر میکنم از مجموعه شما و همکارانتون که در این حوزه فعالیت میکنید و مباحث خیلی مهمی از حوزه مهندسی عمران رو من دیدم که شما اطلاع رسانی میکنید برای جامعه فنی کشورمون.
خواهش میکنم. در ارتباط با نام وبلاگتون که ارزیابی شتاب زده اسم گذاشتید، چرا این اسم انتخاب کردید و چند سال است جناب به طور کلی به طور حرفه‌ای روی وبلاگتون وقت میگذارید؟
بله، من حدود 3 سال و نیم هست که مطالبی رو، البته همونطور که مصدر هستید، نه فقط در حوزه مهندسی عمران یادداشت میکنم و سعی میکنم تلاشی در بحث‌های مستندسازی و کارهای قلمی داشته باشم. اما ارزیابی شتاب زده اشاره بود هست به عنوانی که مرحوم جلال آل احمد برای یکی از کتاب‌هاش انتخاب میکنه و ایشون میگه که استاد اونها در دانشگاه تهران مرحوم عباس اقبال، آقای دکتر اقبال، میگفته که ارزیابی اگر که بخواد ارزیابی عمیقی باشه باید 100 سال از اون زمان بگذره. 100 سال رو ایشون به این مضمون و به این کنایه میآورده که زمان زیادی نیاز هست تا یک ارزیابی عمق پیدا کنه. اما آقای آل احمد میمیسه من اگر بخوام صبر کنم برای هر اتفاقی 100 سال بگذره، خب باید پس الان ننویسم، اما اگر الان ننویسم الان رو از دست میدم، بنابراین الان مینویسم و میپذیرم که ممکنه یک سری از ارزیابی های من شتاب زده باشه. و روی همین استدلال و این ظرافتی که ایشون در اون کتاب عنوان کرده بود، اسم وبلاگ ارزیابی شتاب زده هست. همونطور که عرض کردم، خب مثلا ممکنه ما اطلاعاتی رو که در اینجا گذاشتیم در زمینه فولاد با مقاومت 1000 مگاپاسکال یا مثلا طراحی برج آ در مجاورت ایستگاه مرکزی قطار شهر اوساکا و موارد مشابه، ممکنه عمق یک مقاله عمرانی سطح بالا رو نداشته باشه، اما تلاشی هست در همون زمینه مستندسازی و اطلاع رسانی و بی تفاوت نگذشتن از کنار مسائل و رخدادها. این نکته رو هم عرض کنم که زمانی که شما مطلبی رو می نویسید، این به یادگیری هایش خود شما هم عمق میده و باعث میشه که شما یک سری چیزهایی رو که دیدید و شنیدید برید و دقیق تر بررسی کنید تا امکان نوشتن اونها برای شما فراهم باشه.
بله، ما هم دقیقاً در وبسایت سیویل 818 بخشی رو به عنوان وبلاگ تجربه نگاری مهندسی عمران اندازی کردیم که البته از همینجا از مهندسی عمران درخواست میکنیم که چنانچه مطالبی دارن که مربوط به تجربات های بازدید های عمرانیشون هستش، تجربه های صنفی عمرانیشون هستش، برای ما میتونن ارسال کنن که ما تو این بخش منتشر کنیم. و اما در مورد وبلاگ ارزیابی شتاب زده، آیا شما از بازخورد مطالب وبلاگتون در ارتباط با مهندسی عمران رضایت دارید. البته من اینو برای شنوندگان بگم، وبلاگ ارزی به شتاب زده، علاوه بر اینکه مطالب عمرانی داره، استری مطالب اجتماعی هم توش منتشر میشه که بازخورد خیلی خوبی داره و تو خیلی از خبرگزاری‌های داخلی من دیدم منعکس میشه. در این مورد توضیح بفرمایید و اینکه در ارتباط با مباحث عمرانی چطوره، یا بازخوردی تو بین مهندسین عمران مشاهده کردین؟
بله، همونطور که خدمت شما عرض کردم، ما اگر بخوایم طبقه بندی کنیم متن رو یا تکست رو، خب میتونیم بگیم متون خیلی فنی و تخصصی که اینها در سطح ژورنال ها یا نشریات علمی بر منتشر بشن، اما متونی که میتونه اینها جنبه مستندسازی و اطلاع رسانی داشته باشه، به لحاظ بار علمی پایین تر هستن اما به لحاظ آگاهی رسانی میتونن اینها نقش داشته باشن و حتی در بعضی موارد میتونن نقش‌های جدی‌تری رو ایفا کنن. من خاطرات خب خیلی جالبی طی این 3-4 سال گذشته در زمینه مباحثی که مطرح شد دارم. اگر بخوام اشاره کنم یا مثالی بزنم، یادداشتی بود که در زمینه آقای مهندس لس رابرتسون من نوشتم. مهندس لس رابرتسون خب یکی از مهندسین مبرز و برجسته آمریکا هستن که ایشون مهمترین و مرتفع‌ترین سازه‌های بلند مرتبه آمریکا رو دفتر لس رابرتسون کار طراحی اونها رو انجام میده. در سفری که برای ارائه مقاله مربوط به برج میلاد به دانشگاه لیهای آمریکا داشتم در سال 2009، این مقاله به اتفاق جناب آقای مهندس بهمن حقیقی طراح سازه برج میلاد و آقای مهندس رحیمی نیا مدیر کنترل کیفیت برج میلاد تنظیم شده بود، من با دفتر آقای رابرتسون آشنا شدم و یک بازدیدی داشتیم از یکی از کارگاه‌هایی که ایشون و همکارانشون داشتن در محل برج‌های تجارت جهانی، که بخش عمده ای از کارهای طراحی سازه برج هایی که در دست احداث بود به جای برج های فروریخته تجارت جهانی رو مجموعه ایشون انجام میداد و البته پروژه های خیلی زیاد دیگه که معرفی شد به ما در اون بازدید که ایشون و همکارانشون در نقاط مختلف دنیا انجام دارن میدن. در آشنایی با ایشون به زمانی که من متوجه شدم آقای رابرتسون فقط تا مقطع لیسانس تحصیلاتش رو انجام داده و بعد از اون وارد فضای کارهای فنی و حوزه حرفه‌ای مهندسی عمران شده و نه فوق لیسانس رو ادامه تحصیل داده و نه دکترا، خب به تبع این که انتظار هست، اما حوزه کاری که ایشون داره در آمریکا انجام میده از بسیاری از اساتید صاحب نام آمریکا در حوزه سازه بالاتر هست و حساس‌تر هست و خیلی جدی‌تر هست. مطلبی رو که راجع به ایشون نوشتم بعد دیدم مورد استقبال خیلی از دوستان ما واقع شده بود، خیلی از عزیزانی که فکر میکنن مسیر رشد و موفقیت صرفاً مسیر دانشگاه یا صرفاً مسیر مدرک گرفتن یا مسیر کارهای آکادمیک هست، من دیدم که بازخوردهای خیلی خوبی داشت و خیلی از عزیزان رو مصمم‌تر کرد که جدی‌تر حوزه کار خودشون رو پی بگیرن. یا مثلا زمانی که آشنا شدم با آقای تاداو آندو، معمار معروف ژاپنی که ایشون به نحوی بزرگترین معمار ژاپن شناخته میشه، اما ایشون حتی تحصیلات لیسانس هم نداره و صرفا در معماری رو به صورت خودآموخته یاد گرفته و مهمترین و زیباترین ساختمان‌ها رو تونسته در نقاط مختلف کشور ژاپن و حتی منطقه خاورمیانه نقش اندازی کنه. خب این تیپ مطالبی که رنگ و بوی عمرانی داره، زمانی که یادداشت شد بازخوردهای خیلی خوبی از دوستان گرفتن و اینها همیشه من رو مصمم‌تر کرد که همون صحبت که شد بی‌تفاوت از کنار این دست مسائل عبور نکنه.
من به جرئت میتونم بگم بهترین نوع وبلاگ نویسی عمرانی رو که من شاهد بودم از وبلاگ شما ایده گرفتم، بسیار بسیار استفاده کردم خود من و میدونم خیلی هم من استفاده کردم و این نوع وبلاگ نویسی رو من تو بین عمرانی ها ندیده بودم. تو بین بچه آی تی بعضن دیده میشه ولی تو بین عمرانی ها چنین نوع تجربه نگاری های مفیدی نبوده و براتون آرزوی موفقیت میکنم. در ارتباط با ادامه سوالاتم بیشتر به بحث فرهنگ استفاده از اینترنت و آموزش مجازی اشاره دارم. ما در کشور ژاپن فرهنگ استفاده از اینترنت و به خصوص بحث آموزش مجازی رو چطور دیدید و اگه بخواید مقایسه کنید با فرهنگ فعلی داخل کشورمون اونو در چه سطحی ارزیابی می‌کنید؟
مسلماً همه دوستان میدونن که اخیراً استفاده از اینترنت برای حتی دوره‌های مصوب فوق لیسانس و دکترا در خیلی از دانشگاه‌های خوب دنیا باب شده، به جهت امکانات ویژه‌ای هست که اینترنت فراهم می‌کنه برای استاد که بتونه کار انتقال مطلب انتقال مفاهیم رو انجام بده. و خیلی خوشحال هستیم که در کشور ما هم مجموعه های ارزشمندی اخیراً شروع به فعالیت کردن و در حوزه مهندسی عمران مجموعه سیویل 808 خب خیلی کارهای خوبی رو طی این سالهای اخیر طی این مدتی که شروع کرده به کار انجام داده. قطعا اینترنت ظرفیت‌های خیلی گسترده‌ای داره برای انتقال مفاهیم و انتقال مطالب. همونطور که عرض کردم گفتم یک کتاب رو مثلا کتاب نظامنامه رو که ما منتشر کردیم این کتاب 4000 جلد 3000 جلد توزیع شد. اما خب اینترنت و گستره که فضای وب شامل میشه اصلا واقعا قابل مقایسه با گستره چاپ و نشر نیست. در حوزه استفاده از اینترنت در دانشگاه‌های کشور ژاپن واقعیتش من اطلاعات دقیق ندارم که به ریز بخوام خدمت شما عرض کنم، اما در این زمینه قول میدم که حتما مطالبی رو تهیه کنم راجع به رشته هایی که الان به صورت تحت وب تدریس میشه و کارهایی که در این حوزه انجام میشه و خدمت شما انشاءالله خواهم فرستاد. انشاءالله بتونم در قالب یک مقاله خدمت شما این رو ارائه کنم. برداشت من این هست که به زودی بخش زیادی از بار آموزش به عهده آموزش از طریق وب و از طریق اینترنت خواهد بود و مسلماً مجموعه هایی که از الان در این زمینه سرمایه گذاری کنند و حرکت کنند آینده بسیار روشنی رو در پیش خواهند داشت.
خیلی متشکرم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگانم قرار دادیم. میدونیم که الان ساعت تقریباً 12 شب و خیلی خیلی در واقع لطف کردید که این وقت رو دادید که ما بتونیم این مصاحبه برای شنوندگانمون ضبط کنیم. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. من هم از شما تشکر میکنم به جهت این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و در پایان هم امیدوار هستم مجموعه شما با توجه به فعالیت‌های خوبی که دارن و همکاران خوبی که دارید در انتقال تجارب به دست آمده از زلزله سال گذشته ژاپن نقش بسزایی برای جامعه فنی و مهندسی کشور ما داشته باشه که پیشاپیش از شما تشکر میکنم.
متشکرم از شما.
رسام پی کاملترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپسوتون محصولی از شرکت رویان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
شنوندگان عزیز این 18مین شماره از رادیو 808 بود. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم ان شاءالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. در شماره قبل هم چند تن از شنوندگانمون زحمت کشیدن و نظرات خودشون رو از طرق مختلف برامون ارسال کردن که با هم میشنویم. به عنوان اولین پیام این هفتمون آقای شهریار برای ما پیام گذاشتن که توی پادکستتون خیلی آهنگ عوض میشه. دیگه بیشتر از سه تا میره رو اعصاب. قسمت‌های اول هر پادکست که صدا اکو داره جالب نیست. کلاً اکو دادن و عوض شدن کسی که حرف میزنه تو ذوق میزنه. این انتقاداتو کردم چون بهتون و به برنامه‌تون احترام میذارم و دوست دارم بهترین باشه. با تشکر از نظرتون، خب باید قبول کرد که بحث موسیقی‌های به کار رفته در پادکست‌ها موضوعی سلیقه‌ایه. چرا که در گذشتهم پیام‌هایی داشتیم که افرادی از بابت همین استفاده از موسیقی‌های متعدد در پادکست‌ها رضایت داشتن. اما در مورد اکو داشتن صدایی که در حالت تیتراژ بیان میشه، این مورد جزء مسائل مهندسی صداست که در کارهای رادیویی حرفه‌ای هم رعایت میشه. آقای حامد هم برامون پیام گذاشتن: سلام، به نظر من رادیوتون عالیه، از هر لحاظ حرفه‌ایه. امیدوارم بهترم بشه. در مورد مطالب که داره پیشرفت میکنه، قبل از عید کمی بهتر بود اما الان داره بهتر میشه. از لحاظ اجرا به نظرم خوبه که از چند نفر استفاده میشه که خسته کننده نشه صداها. و در مورد موسیقی هم باید بگم که خیلی سرزنده و شاده و به سختی رشته عمران نمیخوره و اینم خوبه که تنوع داره. بازم ممنون که این رادیو رو راه‌اندازی کردین برای رشته عمران. خیلی متشکریم از بابت ارسال نظراتتون. خوشحال از این که رادیو تونسته مورد قبولتون قرار بگیره. آقای میثم پیرستانی هم برای ما ایمیل ارسال کردن به عنوان: با سلام، لطفاً به فکر ارائه با کیفیت تر مطالب از لحاظ محتوا و کیفیت اجرا باشید، صرفاً تبلیغات هدف نیست. خسته نباشید. متشکرم. خیلی متشکرم از بابت ارائه نظرتون و گوشزد اهداف کاری رادیومون به خودمون. گرچه معتقدیم در این نظر کمی بی‌انصافی شده، چرا که اگه خودتون رو به جای ما می‌گذاشتید، مطمئناً برای تامین هزینه‌های یک چنین رادیویی نیاز به جذب اسپانسر بود. ضمن اینکه ما تایم زمان پخش تبلیغات رو بین 20 تا 30 ثانیه برای هر تبلیغ تعیین کردیم که با توجه به زمان 60 دقیقه‌ای کل پادکست بی‌انصافی است که می‌فرمایید هدف را تبلیغات گذاشتیم. همونطور که اطلاع دارید، رادیو 808 به طور کامل شخصی اداره می‌شود و چنانچه بابت تامین هزینه‌های اون راهی دیده نمی‌شد، مطمئناً نمی‌تونست به طور بلند مدت شاهد خدمات رایگان تولید پادکست بود. بنابراین در یک مورد نیاز به درک متقابل شما و سایر شنوندگانمون رو هم داریم. و اما در مورد ارائه با کیفیت‌تر مطالب از لحاظ محتوا و اجرا، لطفاً اگر انتقادی هست اون رو جزئی‌تر بفرمایید تا بتوان روی نقاط ضعفمون کار کنیم. چرا که مطمئناً رادیو 808 از زمان راه‌اندازی تا به الان به جهت همین کیفیت محتوا و اجراست که به عنوان رادیو پادکست عمرانی از سوی مخاطبانش شنیده میشه. و قبول داریم هم محتوا و اجرا میتونن از این هم بهتر بشن. اما اینکه انتقادات رو کلی و به جهت تخریب بیان کنیم، باور کنید نمیشه انتظار داشت که نتیجه مثبتی بگیریم. و شما اگر فایل های اولیه پادکست ما رو بشنوید، مطمئنا متوجه پیشرفت از لحاظ محتوا و از لحاظ اجرا خواهید شد. همچنین آقای مرتضی مقیمی نیز به ما ایمیلی دادن که فرمودن: با سپاس از زحمات شما، برنامه‌های تورهای بازدید کارگاهی عمرانی رو هم در دستور کارتون قرار بدید. در ارتباط با برنامه تورهای بازدیدهای کارگاهی عمرانی و ضبط با کیفیت فایل به صورت صوتی در کارگاه‌ها مشکلاتی وجود داره که سعی خودمون رو می‌کنیم که در آینده برنامه‌ای با این موضوع رو برای سایتمون داشته باشیم. رادیو 808، محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن می‌باشد. شما می‌توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما، یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروزرسانی سایت و نیز مصاحبه‌های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.